خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. با برنامه علم نافع از این رادیو در خدمتتون هستیم. من وحید آقا محسنی، مجری این برنامه. این برنامه به سردبیری علمی جناب آقای دکتر شهاب فهیم دانش تهیه و تولید شده است. مهمان ما دکتر محمد عسکریان، مدیر کل دفتر شوراها و کمیسیونهای ستاد علم شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، با موضوع بررسی نقشه جامع علمی کشور در خدمتشون هستیم. سلام جناب دکتر، خسته نباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
بزرگوارید، برای ورود به بحث میخوایم ابتدا یه معرفی کلی داشته باشیم از نقشه جامع علمی کشور. لطف فرمایید این نقشه جامع علمی کشور رو برای ما تبیین کنید که چه چیزی هست و به معرفی اون بپردازید. برای
نقشه جامع علمی کشور میشه گفت یکی از اولین اسنادی هست که توی حوزه، یعنی یکی از اولین که نتقطعا اولین سندی هست که توی حوزه علم و فناوری و آموزش علم و فناوری و در سطح ملی توی کشور تدوین شد و سال 1389 در جلسات مختلفی که توی شورای عالی انقلاب فرهنگی تو صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد این سند به تصویب رسید. از جلسات 662 تا 679 شورای عالی انقلاب فرهنگی که تو سال 89 برگزار شد این جلسات، بررسی شد این سند و در نهایت به تصویب رسید و با امضای رئیس محترم جمهور وقت به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
درسته.
خب البته خب این سند تاریخچه‌ای داره، از سال شاید اگه اشتباه نکنم تو دهه 80 همون شروع شد، در واقع از فرمایشات مقام معظم رهبری بود که یک نقشه‌ای برای علم کشور تهیه بشه. ایشون تو سخنرانی‌های مختلف تو دهه 70 و 80 این بحث رو مطرح فرمودن تا اینکه بالاخره فعالیت‌های تو سال‌های 80 و مثلا 5 6 اینا شروع شد، فعالیت‌های مختلفی توی کشور شروع شد. فعالیتی تو وزارت علوم معاونت پژوهشی انجام شد، فعالیتی تو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد. گروه‌های خودجوش دانشجویی و نخبگان بودن که فعالیت‌هایی می‌کردن برای تدوین این نقشه راه و این سند. در نهایت این سندهای مختلفی که تو حوزه‌های مختلف تهیه شده بود، اینا جمع‌بندی و یک پارچه‌سازی این اسناد به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شد و همونطور که عرض کردم یک پارچه سازی انجام شد و سال 89 این سند تصویب و به دستگاه اجرایی ابلاغ شد. اما این سند چی هست؟
درست.
عرض کردم که میشه گفت اولین سندی هست که تو حوزه ملی که تو حوزه آموزش و علم و فناوری کشور دارا شده و یکی از اولین تجربیات سند نویسی تو این اشل هست و تو این مقیاس هست. ببینید این سند 5 تا فصل داره که فصل اولش ارزش‌های بنیادی و الگوی نظری نقش جامع علمی کشور هست. فصل دومش وضع مطلوب علم و فناوری که در افق 1404 هجری شمسی تدوین شده هست. فصل سوم که اولویت‌های علم و فناوری کشور. فصل چهارم راهبردها و اقدامات ملی برای توسعه علم و فناوری کشور که خود این فصل چهار 13 تا راهبرد کلان داره. 13 تا راهبرد کلان داره، هر راهبرد کلان حدود مثلا 3 تا 10 تا یا بیشتر راهبرد ملی داره و هر راهبرد ملی خودش چند تا اقدام داره، طوری که از این 13 تا راهبرد کلان این نقشه جامع شهاوی 224 اقدام ملی هست.
بله.
این هم فصل چهارم و فصل پنجم نقشه که فصل چارچوب نهادی علم فناوری و نوآوری هست که اینجا میاد تقسیم کار ملی رو تو نظام علم و فناوری تبیین میکنه. خودش سه بخش داره: سیاست گذاری کلان و نظارت و ارزیابی که به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته شده، سیاست گذاری اجرایی و هماهنگی و انسجام بخشی اجرای نقش جامع علمی کشور که حالا تو توضیحات بعدیم عرض میکنم که این چه بخشی هست، این بخش سیاست گذاری اجرایی و چه تأثیر و چه نقشی داره توی راهبری و اجرایی سازی این سند ملی. و قسمت جیم برنامه ریزی، اجرا و فرهنگ سازی این نقشه است که به عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده.
بسیار عالی. این طول گام‌های خاصی داره، یعنی تعداد سال‌های خاصی داره برای طول گام این نقشه جامع؟ مثلا فرمودید اولش 1404 است، بعد از اون چه طول گام‌هایی ما داریم در این سند؟
ببینید، خب این نقشه‌ای که الان تدوین شده، عرض کردم که برای افق 1404 تدوین شده.
بله.
یعنی حالا ما فکر می‌کنم 4 سال دیگه تقریبا این افق می‌رسیم. اما خواسته شده که تو بازه‌های زمانی مناسب این نقشه روزآمدسازی هم بشود.
دقیقاً.
و الان یکی از نکاتی که وجود داره، یکی از اقداماتی که اون مجموعه‌ای که متولی راهبری اجرا و نظارت بر اجرای این سند هست که تحت عنوان ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تو دستور کارش گذاشته، همین روزآمدسازی نقشه هست که فرض کنید که مثلا ما یه شاخص هست دوم که عرض کردن وضع مطلوب علم و فناوری، یه سری اهداف کلان اینجا تهیه شده، تدوین شده، یه سری اهداف بخشی.
بله.
خب این اهداف کی طراحی شدن؟ سال 1387، 88، 89 اینا، برای سال 1404. خب علم فناوری یک ماهیت متغیر و دینامیک داره دیگه.
دقیقا.
و هی تغییر میکنه، ما تغییرات سریع و شتابان علم و فناوری رو توی دنیا داریم و لازم این شاخص ها روزآمد بشن و به روز بشن. خب پس این شاخص ها باید به روز رسانی بشن. بعد فصل سوم که هست که اولویت های علم و فناوری، خب تعداد اولویت های زیادی توی این نقشه اومده که حالا یکی از نقدهایی هم که ممکنه وارد باشه اینه که اولویت های نقشه زیاد هست که حالا اینجا هم سر جای خودش عرض میکنم خدمتتون. خب این اولویت ها با توجه به ماهیت سریع تحولات فناورانه و علمی باید تغییر بکنه. خب پس اینا همش نشون میده که ما باید هی دائما این نقشه رو بروز بکنیم، نقشه رو بروز بکنیم. ولی فرآیند بروزرسانیش آغاز شده، ولی گام های بعدی احتمالا خب متناسب با گام دوم انقلاب اسلامی ویرایش دوم نقشه طراحی میشه.
بسیار عالی. حالا این نقشه چه دستاوردها و مصوباتی داشته؟ حالا ما چون نزدیک هم داریم میشیم به قرن جدید و اون افق 1404، آیا به اون اهدافی که داشتیم نزدیک شدیم و چه دستاوردهایی به صورت کلی داشته؟
بله بسیار خوب. ببینید، من این رو قبل از اینکه وارد این سوال شما بشم، اون بحثی که عرض کردم تو فصل پنجم نقشه جامع تحت عنوان چارچوب نهادی یا تقسیم کار بهش اشاره شده رو عرض بکنم. اون قسمت بهش گفتم بعدن توضیح میدم.
درسته.
الان توضیح بدم بعد وارد
بفهمید
پاسخ دادن به سوال جناب عالی میشم. ببینید، قسمت بهش که هستم سیاست گذاری اجرایی و هماهنگی و انسجام بخشی اجرای نقشه جامع علمی کشور هست.
بله.
شاید بشه گفت باز برای، حالا نمیشه گفت دفعه اول، ولی خب تو شاید تو این حوزه شاید برای دفعه اول بود که یک چارچوب یک ساختاری ایجاد شد، یعنی یک سندی تصویب شد، یک مصوبه تصویب شد و برای اینکه اون مصوبه اجرا بشه یک ساختار مستقل در نظر گرفته شد.
دقیقاً.
چون در واقع پیشنهادهای مطرح بود که خب حالا این نقشه رو ما نوشتیم و به دستگاه اجرایی ابلاغ کردیم، طبق قاعده روی کاغذ خب دستگاه اجرایی وقتی بهشون ابلاغ شده باید برن اینو اجرا بکنن دیگه. اما واقعیتش اینه که به این سادگی نیست قضیه. یعنی شما هر چرا ما این همه مصوبه حتی تو شورای عالی انقلاب فرهنگی، حتی تو مجلس در واقع این همه مصوبه داریم که به در واقع دید ناظران بیرونی و خیلی وقتا حتی به درستی هم این دید هست، اینا اجرا نمیشه، حتی از مصوبات مجلس، به خاطر اینکه شما یک نهادی دارید، یک دستگاه اجرایی دارید با هزاران مشغله.
درسته.
با هزاران مشغله، بعد یک مشغله دیگه هم می‌خواید بهش اضافه بکنید. خب این در بهترین حالت یه بخشی از این مشغله جدید اضافه شده رو میتونه اجرا بکنه، مگر آنکه این جزء مأموریت اصلی اون دستگاه باشه، اون نهاده باشه.
بله.
این پیش بینی شد توی نقشه جامع علمی، یک جایی ایجاد شد تحت عنوان ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور که مأموریت اصلی و ویژه و تنها مأموریتش در واقع راهبری اجرا و نظارت بر اجرای این سند هست. من عین متن رو اگه براتون بخونم، به منظور تهیه، تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی، طراحی سازوکار تحقق اهداف نقشه و اصلاح ساختارها و فرایندهای مربوطه، هماهنگی و انسجام بخشی در اجرای نقشه جامع علمی و نظارت بر حسن اجرای آن، ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به وسیله شورای انقلاب فرهنگی تشکیل می شود. پس یک ستادی رو تشکیل داد شورای انقلاب فرهنگی برای اینکه این سند رو جلو ببره، راهبری بکنه. خب این یک شورا داره این ستاد که اعضاش اعضای تن چند 4 نفر از اعضای حقیقی شورای انقلاب فرهنگی هستن به اضافه وزرای علوم و بهداشت و آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس و رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس و این نفر از مدرسین حوزوی به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه که اینا اعضای اصلی اون شورای ستاد رو تشکیل میدن و طبق آیین‌نامه داخلی این ستاد که به تصویب شورای انقلاب فرهنگی هم رسیده مصوبات این شورا، مصوبات این ستاد تو روزنامه رسمی چاپ میشه و لازم الاجرا و لازم الاتباع هست برای دستگاه اجرایی. خب پس عرض کردم که ما یک ساختاری متولد شد توی بدنه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام ستاد راهبری اجرای نقشه رامه که این وظیفه داشت این بیاد این سیاست‌گذاری اجرایی بکنه، این نقشه رو که تو سطح سیاست هست یه مقداری بیاد به زمین نزدیکتر بکنه، به عملیات و به میدان نزدیکتر بکنه.
بله.
بیاد برامون سیاست‌های اجرایی طراحی بکنه، چارچوب سیاست‌ها رو مثلا طراحی بکنه، بعضن بعضی از آیین‌نامه‌ها رو که مرتبط هست تهیه بکنه و خلاصه نظارت هم بکنه، نظارت بکنه بعد عملکرد دستگاه اجرایی که چقدر موفق شدن این نقشه رو اجرا بکنن. پس نقشه جامعه علمی کشور یک میثاقی هست که بین اعضای علم و فناوری کشور هست که باید اون رو اجرا بکنن و ستاد هم تأسیس شد برای اینکه این رو هم راهبری بکنه و هم نظارت و ارزیابی بکنه. خب این از این که پس این ستاد راهبری، حالا اینکه چه مصوباتی داشته، چه دستاوردهایی داشته، این رو عرض میکنم خدمتون. یه سری دستاوردها مربوط میشه به دستاوردهایی که از فعالیتهایی که این ستاد انجام داده، یه سری دستاوردها هم دستاوردهایی که اون پیاده نظام علم و فناوری توی کشور تو این سالها از بعد از تأسیس نقش جامعه از قبل شروع کرده بودن یه سری فعالیتهایی رو توی سری از حوزه ها بعد از تأسیس نقش جامعه علمی میشه ادعا کرد که خب سرعت گرفت اون فعالیتهایی که توسط اون پیاده نظام ها داشت انجام میشه. این پیاده نظام منظورم چیه؟ منظورم همین دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و اساتید و دانشجو هستن دیگه طبیعتا و شرکت های دانش بنیان، اینا میشن همون پیاده نظام حوزه علم و فناوری.
بله.
پس ما این عملکردها و دستاوردها رو میتونیم به دو بخش تقسیم بکنیم، یکی عملکردهای ستاد نقش که الان عرض میکنم مصوبات رو خدمتتون، یکی عملکرد اون دانشگاه ها و پژوهشگاه و اساتید و دانشجویان و نخبگان شرکت دانش بنیان که اونا رو هم حالا سعی میکنم که تا حدی اون دستاوردها رو خدمت شما عرض بکنم.
بفرمایید
محترم. ببینید از سال 80 از سال 90 که این ستاد تشکیل شد، خب شروع کرد به این طبق این نقشه فعالیتایی که بهش سپرده شده رو انجام بده. یکی از مهمترین کارهاش تدوین و تصویب اسناد حوزه اسناد ملی حوزه علم و فناوری بود.
درسته.
خب تو این حوزه اولین گام‌هایی که پیش رفت سند جامع توسعه هوافضای کشور بود، سند جامع گیاهان دارویی و طب سنتی، سند جامع سلول‌های بنیادین، سند جامع علوم شناختی، اینا جزء اولین اسنادی بود که توسط ستاد در واقع توسط متولیان هر کدوم از این حوزه‌ها تدوین شد، ستاد یک پارچه سازی و نهایی سازی شد و در نهایت به تصویب ستاد نقشه و بعد از اون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و ابلاغ شد. خب اینی که عرض کردم یک سری فعالیت‌های از قبل شروع شده بود و با در واقع تصویب این نقشه سرعت گرفت، همین فعالیت‌هایی هست که در رابطه با همین مصوبات هست. بعد از اینکه این مصوبات ذیل نقشه که میشن اسناد ملی علم و فناوری،
بله،
اینها خب باعث شد که اون کسایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن بتونن سریعتر و سهل‌تر حرکت بکنن و دستاوردهای بیشتری رو داشته باشن. سند روابط علمی بین‌المللی یکی از اسنادی هست که تصویب شده و بعد مثلا فرض کنید توی همین سال 99 یا 98 اگه اشتباه نکنم اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان سمپاد رو ما مصوب داشتیم، اصلاح اساسنامه دانشگاه پیام نور رو داشتیم، سند علوم و فناوری‌های دفاعی که این خب خیلی داغ هست، همین جلسه‌ای که ما دیروز داشتیم توی ستاد نقشه با حضور وزرای خارجه، وزیر محترم خارجه، وزیر محترم اطلاعات، فرمانده ستاد کل جمهوری اسلامی نیروهای مسلح و اعضای دیگه شورای ستاد راهبری، ما همین سند و وزیر محترم دفاع و این بررسی این سند جامعه علوم و فناوری دفاع امنیتی رو داشتیم که
بله. خب
اینم یکی از این اقدامی هست که توی نقش جامعه علمی هست. این بحث سند دفاعی امنیتی یکی از اقدام‌های نقش جامعه علمی کشور هست فصلش راهبرد کلانشیش که خب این جلسه شما دیروز داشتیم و انشالله کلیاتش هم جلسه دیروز تصویب شد و تو جلسات آینده جزئیاتش بررسی میشه. یا فرض کنید مثلا ما از سیاست‌هایی که داشتیم سیاست‌های اجرایی حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکتری رو داشتیم، سیاست‌های ارتقای مشارکت خیرین و واقفین در حوزه علم و فناوری رو داشتیم. ببینید ما مثلا مسئله‌ای که داریم حوزه وقف حوزه بسیار پرظرفیت هست برای ما، برای
کشور
ما، دلیل در واقع اون دستورات دینی و مذهبی که ما داریم. خب ببینید توی کشورهای دیگه وقف رو خیلی جدی گرفتن، حالا تحت عنوان وقف نیست، چریتی و خیریه و اینا مطرح میشه، خب خیلی جدی گرفتن. تو حوزه علم و فناوری ما خیلی نپرداخته بودیم به حوزه علم و فناوری مدرن. چرا؟ مثلا ما مکتب خونه ها رو داشتیم، مساجد رو داشتیم، حتی مدارس رو داشتیم که خیلی از این منابع و از این ظرفیت استفاده کرده کشور تا حالا تو سالیان گذشته. هدف این بود که ما بیایم از این ظرفیت خیلی خوب، مخصوصا تو زمانی که دولت دچار محدودیت‌های بودجه‌ای هست، ما بتونیم بیایم از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم، ساختار خیلی خوبی طراحی
کنیم،
در واقع ما بیایم از این منابع استفاده بکنیم. و این یه بخشی از اسناد و مصوبه بود. حالا من فکر کنم که تعداد زیادی دیگه هم هست که حالا
بله.
من عرض می‌کنم
در خدمت هستم. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. برنامه علم نافع رو میتونید همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود یا دریافت نمایید. با ما همراه باشید. موضوع بررسی نقشه جامعه علمی کشور در خدمت دکتر محمد عسگریان، مدیر کل دفتر شوراها و کمیسیونهای ستاد علم هستیم. جناب دکتر، در مورد ساختار راهبری و نظارت بر اجرای این نقشه جامعه علمی کشور توضیح و تبیین بفرمایید.
بله، ببینید البته من ساختار رو بخشش رو بخش مهمش رو در عرض قبلیم عرض کردم.
بله.
که برای اجرای سازی این سند ما در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی یک ستاد به خصوص طراحی و تصویب کرده که اون ستاد وظیفه راهبری و اجرا و نظارت بر حسن اجرای این نقشه جامعه علمی کشور رو به عهده داره تحت عنوان ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور.
درست.
خب این یک بخش مهمی هست از اینکه خب چه ساختاری میتونه این نقشه رو با این همه طول و عرض این نقشه رو بتونه جلو ببره و راهبری بکنه و نظارت بکنه، پس یک ساختار به خصوص داره. حالا تو خود این ستاد راهبری چه اتفاقاتی میفته؟ ببینید این ستاد یه سری معاونت هایی داره، یه سری کمیسیون هایی داره، اینا میشن بازوهای این ستاد که و یک شورای ستاد داره. شورای ستاد رو که عرض کردم اعضاش رو خدمتون که وزرای مرتبط هستن، رؤسای کمیسیون های مرتبط و اعضای حقیقی شورای انقلاب فرهنگی اینا هستن که تصمیم گیری میکنن، یعنی یه سری فرض آیین نامه، دستورالعمل، مصوبه،
بله.
ماده واحده اینا پخت و پز میشه توی دبیرخانه ستاد و وارد شورای ستاد میشه، اعضاش رو بررسی میکنن این محتوا و این خوراکایی که توسط دبیرخانه یا دستگاه ها تهیه شده و اومده شورای ستاد و حالا رأی میدن و مصوب میکنن یا ممکنه بعضاً تغییرات ایجاد بشه و مصوب نشه. در ترتیب حالا اون پخت و پزی که توی دبیرخانه میشه، هر کدوم میگه ما معاونت خط مشگذاری و راهبری اجرا داریم، یه معاونت نظارت و ارزیابی داریم و سه تا کمیسیون داریم که اینها هستن که این مصوبات رو بعضاً تهیه میکنن یا همکاری دستگاه اجرایی آماده میکنن، پخت و پز میکنن، نهایی سازی میکنن و در نهایت میارن توی صحن شورای ستاد. کمیسیون های ما یک کمیسیون علم و آموزش داریم، یک کمیسیون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان داریم و یک کمیسیون روابط علمی بین الملل داریم که این کمیسیون روابط علمی و بین الملل بر اساس سندی هست که مصوب شورای انقلاب فرهنگ تحت همین عنوان سند جامع توسعه روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران
درسته.
این هم سندی هست که سال 96 ابلاغ شد. خب یک کمیسیون هم ما برای این خصوص داریم، برای اینکه اون مشخصا اون سند رو راهبری اجرا بکنه و نظارت بکنه. پس این میشه گفت ساختاری هست که طراحی شده برای راهبری و نظارت بر اجرای این سند.
یعنی مشخص از کدوم قسمت ها ما تو اجراش موفق تر بودیم، کجاها کاستی داریم الان؟
خب بله، یکی از کارهای که حتما باید انجام بشه و خب انجام شده بحث اینه که خب این نقشه به صورت مداوم بررسی بشه و ارزیابی بشه که خب آیا اجرا شد نشد، کدوم قسمتاش به قول شما بهتر اجرا شد، کدوم قسمتاش ممکنه مثلا با ضعفایی همراه بوده. بله اینا هست. من ادامه عرایض قبلی هم عرض کردم که خدمتون جاهایی که ما تونستی یک مصوبه‌ای داشته باشیم این خب اونجا با سرعت بیشتری طی شده، اون کارهایی که باید انجام می‌شده، اون تولید علمی که فرض کنیم باید انجام می‌شده با سرعت بیشتری انجام شده، ولی خب جاهایی رو بالاخره به خاطر محدودیتایی که ما داریم شاید نتونستیم اونا رو نظارت دقیق‌تری بکنیم، یا اینکه دستگاه‌های اجرایی مثلا فرض کنید همکاری ضعیف‌تری داشتن، خب اون قسمت‌ها شاید پررنگ‌تر نبود، کم رنگ‌تر بود حرکتشون و ما پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشتیم. من عرض بکنم خدمتتون چند تا از حال به طور کلی اگه بخوام عرض بکنم اینه که ما تو حوزه فناوری خب تو حوزه تولید علم، تو حوزه تولید علم و فناوری خب دستاوردهای خوبی داشتیم. ما اون اسناد حوزه فناوری که عرض کردم خدمتتون، گیاندارویی، سلولای بنیادی، علوم شناختی، هوافضا، اینا سندهای مصوبه ما سندهای چند تعداد زیاد سند هست که در دستور کار داریم و خیلی از اینا تصویب هم شدن اما هنوز ابلاغ نشدن. مثلا ما سند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر رو داریم، ما سند توسعه دانش بنیان بخش دریا رو داریم، سند نانو رو داریم، سند بایو رو داریم، سند فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی رو داریم، سند کوانتوم داریم، سند محیط زیست داریم، سند فناوری‌های فرهنگی و نرم داریم، سند اقتصاد دانش بنیان داریم. اینا همه اسنادی هست که یا تدوین شدن به طور کامل، بعضی‌هاشون تصویب هم شدن، بعضی‌هاشون تو مرحله تدوین و نهایی سازی هستن. اینا پس یعنی اراده بر اینه که حوزه‌های مختلفی که تو اولویت‌های نقش جامعه علمی کشور بهشون اشاره شده، این حوزه‌ها اصطلاحاً پرش داشته باشن، جام بکنن. این اراده وجود داره اما خب بالاخره موانعی هم وجود داره. من چند تا آمار رو اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، اگه ما مثلا فصل دوم نقش جامعه علمی اهداف هست، خب اینجا توی فصل اهداف نقش جامعه علمی یه سری یه جدولی ما داریم، جدول شاخص ها، جدول شاخص ها که شاخص های مختلف رو اینجا اومده که و عدد مطلوبشون تو سال 1404 هم اومده. مثلا فرض کنید شاخص سرمایه انسانی، شاخص اخلاق و ایمان، شاخص انتشارات علمی، شاخص فناوری و نوآوری، کار گروهی، سرمایه گذاری و تأمین مالی، مشارکت بین المللی، آمایش آموزشی و اثر بخشی.
بله.
این 9 تا بخش از شاخص هایی هست که توی نقش جامعه علمی کشور اومده. من چند تا از اینا رو اگه اجازه بدید خدمتون عرض بکنم. مثلا فرض بکنید توی قسمت انتشارات علمی، تو قسمت انتشارات علمی خب تعداد مستندات علمی ایران و گزارشی که من الان خدمتتون عرض می‌کنم به روز شدهش آخرین به روز رسانش مال سال 2019 هست.
بله.
از در واقع 42,000 تا تعداد مستندات رسیده به 61,000 تا، تقریبا 62,000 تا، و رتبه مستندات علمی رتبه ایران از 19 رسیده به 16، یعنی ما 2016 شدیم 18 و از 2017 تا 2019 رسامون تغییر نکرده. خب یعنی این کاهش رشد، ما شتاب خیلی زیادی رو داشتیم
دوست.
اما الان 2-3 ساله که رسامون تغییر نکرده و این مقداری کاهش داشتیم. خب این مسئله هست که خب یکی از دلایلش همین بحث تحریم ها هست دیگه. وقتی شما تحریم باشید، ما الان به مصادیق زیادی داریم از در واقع ارتباطات بین المللی که بعد از این تحریم های سال 1397 به این طرف، 1397 به این طرف که در واقع بحث خروج آمریکا از برجام بود و اینا، موارد بسیاری داریم که ارتباطات بین المللی ما قطع شد. البته خب قبل از اون سال 91 این اتفاق افتاد. یه بخشی از ارتباطات ما سال 90-91 یه سری از تحریم ها شدت گرفت اتفاق افتاد. باز دوباره سال 97 این اتفاق افتاد. خب اگه شما ارتباطات بین المللی نداشته باشید، نتونی دانشجو بفرستی و بیاری یا استاد بفرستی و بیاری توی کشور خودت، خب طبیعتا دستاوردهات هم تعدادش کمتر میشه، کاهش پیدا میکنه و حضور تو مجامع علمی بین المللی کمتر میشه. عرض کردم اینکه رشد شتاب ما کم شده تو سالهای اخیر، یکی از دلایلش همین بحث تحریم ها که بعد دوباره یکی از عوامل دیگرش که باز هم به تحریم ها برمیگره اینه که کاهش منابع مالی دولت بوده که در واقع حمایت هایی که میتونست از دانشگاه ها و اساتید و دانشجو داشته باشه، خب این حمایت ها نتونست رو انجام بده و این باعث شد باز همون کاهش رشد شتاب داشت. یه چیز دیگه هم عرض بکنم قبل از اینکه سه شاخص های دیگر رو از کنم خدمتون، عرض کردم که یکی از سیاست هایی که همین ستاد نقشه تصویب کرد، سیاست حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکترا بود زیر نظر استاد راهنما. خب این ما به کرات شنیدیم که مثلا فرض کنید دانشجویان دکترا توی کشورهای پیشرفته، اینا همه فکر و ذکرشون و همه زمانشون رو روی کار علمیشون انجام میدن، روی تزشون کار میکنن.
درسته،
اما توی ایران اینجوری نیست دیگه. توی ایران
برنامه قبلی ما هم صحبت از این بود که دانشجویان دکتری رو به عنوان شغل باید بهشون نگاه بشه.
بله،
تو این سند همچین چیزی دیده شده.
بله دقیقاً، اصلا همین سند خیلی سند این یک سال 93 اگه یا 92
بله.
92 یا 93 این سند مصوب شد.
خب چرا اجرایی نشده هنوز؟ هنوز ما میبینیم که
بله متأسفانه همین رو می‌خواستم عرض بکنم. داشتم عرض کردم که از کجا رسیدیم به اینجا، از اینکه ما کاهش رشد شتاب علمی رو داشتیم، رسیدیم به تحریم‌ها، رسیدیم به منابع مالی دولت و بعد اینجا من عرض کردم که مثلا ما یک مصوبه داریم و خیلی هم همکاران ما تلاش کردن و پیگیری کردن که این مصوبه اجرا بشه، اما خب حالا یک بخشش مربوط به این بود که خب دولت منابع مالی کافی نداره که این کار رو انجام بده. این یک طرف بحثه، اما اون طرف بحث اینه که مگه مثلا کشورهای پیشرفته همه این حمایت ها رو دولتشون داره انجام میده؟ نه، اینجوری نیست که اونجا مثلا بله. گرانت میارن از فرض کن صنایع، از حالا
خود صنعت
معنای عامشو دارم میگم، جامعه و صنعت منظورمه، بله. گرانت های پژوهشی میارن و اونا چون نیاز دارن به خدمات پژوهشی مثلا دانشجویان دکترا، حاضرن این سرمایه گذاری رو بکنن و بعد از نتایجش هم استفاده بکنن. پس ما یه مشکل اون حالا بحث منابع دولته، اما از این طرف یه مشکل دیگه هم که ما داریم، ما اصلا تو جامعهمون شاید بشه گفت آیا اگه سوال بپرسی آیا جامعه ما جامعه دانش بنیان هست، جوابش خیلی جواب امیدوار کننده ای نیست. جامعه دانش بنیان جامعه‌ای که متقاضی علم باشه یا جامعه‌ای که متقاضی نتایج دستاوردهای پژوهش، نتایج و دستاوردهای فعالیت پژوهشی باشه، پژوهش‌های دانشجویان دکترا رو بخواد از نتایجش استفاده بکنه. آیا چه بخش چند درصد از جامعه ما، چه بخش هایی یا چه حوزه‌ای یا چند درصد از صنایع ما دنبال این هستن که از نتایج مثلا تزهای دکتری استفاده بکنن؟
یعنی نیاز تو این زمینه وجود نداره به زعم شما؟
احساس نیاز وجود نداره جناب آقای محسنی.
درسته،
یعنی ما جامعهمون یا صنایعمون به طور کلی، دارم عرض میکنم موارد خاص و کار ندارم، به طور کلی احساس نمی کنن که مثلا نیاز هست که از نتایج پژوهش ها استفاده کنن. این از اون طرف که این احساس نیاز وجود نداره، لذا حاضر نیستن هزینه بکنن. البته خب مشکلات مالی هم زیاد داره، یعنی ما همشون میخوره دیگه. مثلا صنعت ما هم وقتی بریم باهاش سراغ میکنیم میگه آقا حالا از یه طرف بعضی صنایع هستن که بازارشون تضمین شده است، هیچ نیازی به پژوهش نمیبینن.
خب این به خاطر ساختار مثلا این شرکت های دانش بنیان نیست، چون ما مثلا میخوایم مجوز دانش بنیان که اعطا بکنیم میایم به خود شرکت اعطا میکنیم، یعنی شرکت میاد مثلا یه نیازی رو خودش اعلام میکنه، براش سولوشن و راه حل هم پیدا میکنه درون خود شرکت، یعنی دیگه اونجا تعامل با دانشگاه هم بخواد داشته باشه خیلی کم، درون خودش میاد این رو حل میکنه. آیا این ساختاری که تعریف شده ایراد نداره که این حلقه اتصال صنعت دانشگاه رو وصل نمیتونه بکنه؟
ببینید فهم شما درسته، این ساختار شرکت های دانش بنیان من خیلی ایراد جدی بهش وارد نمیدونم، ساختار شرکت‌های دانشگاه. بله این حلقه رابطه دانشگاه و صنعت ما ایراد داره، اما دلایلش دلایل زیادی میتونه باشه، میشه دلایل زیادی رو برشمرد. یکی از دلایلش این اصلا حرف همدیگر نمیفهمن. اون دانشگاه داره برای خودش پژوهش میکنه تو مرزهای دانش مثلا داره.